أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما بزرگواران و عزیزانی که با تدبر در خطبه نورانی قدیر همراهی می‌فرمایید. همونطور که مستحضرید، محور اصلی مباحث خطبه قدیر اخذ بیعت از امت مسلمان برای ولایت مولا علی علیه السلام و فرزندان معصوم ایشون هست و این مبحث رو انتخاب کردیم برای ایام محرم و صفر تا فرصتی باشه برای تجدید بیعت ما با امام زمانمون و تحلیلی باشد از اتفاقی که به دست افراد جاهل و فاسق امت مسلمان رقم خورد درباره ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب و یاران با وفای اون حضرت. این خطبه فرازهایی داره که این فرازها با عبارت معاشر الناس که پیامبر گرامی اسلام در ابتدای هر فرازی فرمودن معاشر الناس، ای گروه های مردم، از هم تفکیک شده. تا به حال 47 فراز رو بررسی کردیم. فرازهای آخری که در جلسه قبل به اونها اشاره شد، بعد از اینکه پیامبر گرامی اسلام به انواع بیان بر مسئله ولایت تأکید کرده بود و اون رو اثبات کرده بود با قرآن و با ادله مختلف، مباحث وارد شریعت شده بود و به عنوان یکی از مهمترین مسائل حج مورد تأکید قرار گرفت. در چند فراز قبلی ما مباحث حج رو داشتیم. اگر یادتون باشه، از اونجایی که در فراز 44 در واقع پیامبر گرامی اسلام مردم رو به حج دعوت کردند، در فراز 45 گفتن از فقر نترسید، حج رو انجام بدید، در فراز بعدی وعده مغفرت الهی برای حجاج دادند، در فراز بعدی وعده جبران مخارج رو برای حجاج دادند و در فراز بعدی از ضرورت همراهی حج با کمال دین و تفقه و توبه و ترک گناه صحبت کردند. ما در جلسات گذشته به اجمال اشاره کردیم که چرا به حج اشاره شد. گفتیم اصلا مسئله حج در خطبه ای که هدف اصلی اون ولایته، فلسفش چیه؟ فلسفش همون چیزیست که قرآن کریم از اون پرده برداشته و اون همراهی جریان حج با امامت توحیدی هست، که حالا انی جاعلک للناس امامایی که خدا به حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود و بعد ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام رو در واقع نسبت به تطهیر خانه خودش مکلف فرمود به عنوان امامان الهی که باید راه توحید را باز بکنن در مقابل موحدان معرفی فرمود، و در قرآن کریم هم فرمود و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. یعنی اصلا فلسفه حج اقتدا به ابراهیم علیه السلام که امام توحیده و فرهنگ امامت و اقتدا به امام رو حج زنده میکنه با مناسک خاصی که داره. توحید از کانال ولایت، توحید از کانال امامت. اما در این فرازی که امروز میخوایم شروع کنیم، فراز 48، بحث اقامه نماز و ایتاء زکاته. خب شریعت همونطور که میدونیم به حج که خلاصه نمیشه، حج نماد شریعت توحیدیه. اما شریعت توحیدی دو محور اصلی درش وجود داره. قرآن کریم در سوره های مختلفی به بیان های متعددی بارها خدا فرموده دین الهی یک عنصرش باور توحیدیه، عنصر دومش اقامه نماز، عنصر سومش ایتاء زکات. از جمله در سوره مبارکه بینه و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه واتوا الزكاه وذلك دين القيمه. یعنی سه محور اصلی در دین قیمه وجود داره، این سه تاست. یعنی اول سوره مبارکه بقره، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. پس این سه محور اصلی را اگه ما بخوایم در نظر بگیریم، محور اول که توحید و خداپرستیه، اون در مسئله حج آشکار شد. یعنی توی این خطبه ای که بحثش ولایت، نماد اون توحید و خداپرستی میشود حج، که خداپرستی و توحید با اقتدا به امام توحید است، که ما اینو در جلسات قبلی توضیحات شد دادیم. چند فراز پیغمبر اکرم به حج پرداخت. این حج نمادی بود از همون عنصر اول، لیعبد الله مخلصین له الدین حنفا. در این فراز حضرت به مسئله اقامه نماز و ایتاء زکات، یعنی دو عنصر مهم بعدی میخوان اشاره کنن. ببینیم با چه بیانی. معاشر الناس اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة، ای گروه های مردم نماز را به پا دارید و زکات را برسانید، به دست صاحبش، به دست نیازمندش برسانید، زکات بدهید. خب حالا بازم همونطور که در حج برگشت مسئله به ولایته، در اقیم الصلاة و آتوا الزکاة هم برگشت مسئله به ولایت. یادتون باشه در فرازهای اول یه بحثی وجود داشت، اونجایی که الیوم اکملت لکم دینکم، که گفتیم ولایت، فلسفه ولایت، حراست و حفاظت از شریعت دیگه. حالا ببینیم اینجا به یه بیان دیگری همون مسئله مورد مرور واقع میشه و تأکید میشه. آی مردم اقیم و صلات و آت و زکات کما امرکم الله عز و جل. چجوری نماز اقامه کنیم؟ چجوری زکات بپردازیم؟ اونطوری که خدا فرمان داده. یعنی نماز و زکات درست دو عنصر اصلی دینه، ولی دل بخواهی، هر کس به هر روشی که دوست دارد، هر جور از دستم بر اومد، هر جور شد، این شکلی نیست. قانون داره، ضابطه داره، فقه داره، اساس داره، اصول داره، مبانی داره، اهداف داره، ابعاد داره، جزئیات داره، مستثنیات داره. و اونطوری که خدا به شما فرمان داده نماز را به جا بیارید، زکات را بپردازید. خب لئن قال علیکم الامدو فقصرتم او نسیتم فعلیون ولیکم و مبینون لکم. حالا ببینید فلسفه این که من علی را دارم در بین شما به عنوان ولی و جانشین خودم میگذارم چیه؟ فلسفهش اینه که اگر به هر دلیلی به خاطر طولانی شدن زمان، که نتیجه طول زمان بشود کوتاهی شما، شما کوتاهی کنید، حالا کوتاهی اهم از عمدی یا غیر عمدی، کوتاهی بکنید در طول زمان، یا نسیتم یا فراموش بکنید، یعنی بالاخره تضمینی وجود نداره که اون چه از نحوه اقامه صلات و ایتاء زکات در قرآن گفته شد و من پیغمبر برای شما تبیین کردم به فرمان خدا، اون همینجوری سالم و دست نخورده باقی بمونه، نه کسی درباره اون کوتاهی کنه، نه کسی فراموش بکنه، همچین تضمینی وجود نداره. پس باید بعد از من باشد کسی که مبین باشد برای شما. اون نقش مبینی را که خدا به من داده بود، اقیم الصلاة و آت و زکات قرآن را برای شما تبیین کنم، این را زنده نگه داره، به یاد شما بندازه، شریعت را برای شما کما امرکم الله تفسیر بکنه، توضیح بده، تکلیف شما را مشخص بکنه. لذا مردم لئن طال علیکم الامد فقصرتم او نسیتم، اگر زمان به درازا انجامید، شماها کوتاهی کردید یا فراموش کردید، کما امرکم الله نماز و زکات را، گم کردید سرنخش را، فعلیون ولیکم و مبینون لکم. خب تقریب روشن، علی ولی شماست و مبین برای شماست. ببینید حضرت دارد قشنگ نقش تبیینی را اینجا باز میکنه، یعنی من پیغمبر همون نقش تبیینی که داشتم او دارد، نگید یک رهبر سیاسی صرفا، بلکه رهبر شریعت شماست، مبین شریعت شماست، احکام رو باید از او بگیرید. علی کیست؟ الذی نصبه الله عز و جل بعدی. علی کسی است که خدا بعد از من او را نصب کرده. و من خلفه الله منی و منه. علی کسی است که خدا او را خلیفه ای برای من قرار داده و خلیفه ای برای خودش. خدا او را نصب کرده، خدا او را خلیفه من، خلفه الله منی و منه و خلیفه ای برای خودش قرار داده، جانشینی برای خودش قرار داده. لذا کسی که خدا نسبش کرده و جانشین من و خدا هست، یخبرکم بما تسالون عنه. شما در هر مسئله که ازش سوال کنید، یادتون رفته یا بنا به طول زمان امروز نمیدونید تکلیف نمازتون چیه، تکلیف زکاتتون چیه، چطور اقامه نماز کنیم، چطور ایتاء زکات بکنیم، قصرتم او نسیتم دیگه، خب سوال کنید. یخبرکم بما تسالون عنه، از او سوال کنید خبر میده به شما. و یبین لکم ما لا تعلمون، با آنچه را که شما نمیدونید و اصلا در شأن شما نیست که بدانید، ما لا تعلمونه در شأن شما نیست که بدانید، اون رو برای شما چه میکند؟ علی تبیین میکند. بعد فرمود الا بدانید. حالا نماز و زکات دو محور اصلیه، اما حلال و حرام محدود به نماز و زکات هم نمیشه، باز یک دایره وسیعی از حلال و حرام در شریعت وجود داره. مردم الا بدانید، ان الحلال والحرام، بدانید حلال و حرام، اکثر من ان احصیهما و اعرفهما، خیلی بیش از آن است که من برای شما دونه دونه الان بخوام بشمرم و دونه دونه تعریف کنم. الان چون خطبه پایانی حضرت است، اون اتمام حجت با امت است، یکی یکی بخوام بگم همه ی حلالات چی هست، همه ی حرامات چی هست. اکثر من ان احصیهما و اعرفهما فآمر بالحلال و انها عن الحرام فی مقام واحد. بیش از اینه که من بخوام بشمرم، تعریف کنم، بعد همین الان به حلال امر کنم و از حرام نهی کنم در مقام واحد، یعنی همین تو همین یه جلسه بخوام کل حلال و حرام را ذکر کنم، بشمرم، تعریف کنم و امر و نهیش را انجام بدم. خب بیش از این حرف هاست. فامرتو، پس مردم من مأمور شدم، با توجه به این مسئله مأمور شدم یه کار به جاش انجام بدم، به جای اینکه در پایان رسالتم بخوام الان دونه دونه حلال و حرام را ذکر بکنم و یکی یکی امر به حلال و نهی از حرام بکنم. امرتو ان آخذ البیعت منکم، من مأمور شدم از شما بیعت بگیرم و صفقت لکم و با شما دست بدم به قبول ما جئت بهی عن الله عز و جل فی علیین امیر المؤمنین والائمه من بعده. قرار بر این شد که من در این خطبه پایانی محورهای اصلی رو بگم، دیگه درباره حلال و حرامی که خیلی بیش از آن است که بشود تو یک جلسه همه اش را ذکر کرد، دیگه به جای اونها از شما بیعت بگیرم و با من دست بدید که نشون بدید قبول کردید آنچه را از جانب خدا براتون آوردم. چه چیز را؟ فی علی امیر المؤمنین والائمه من بعده، قبول کردید ولایت علی و ائمه بعد از او را. اگه شما خیال منو راحت کنید که ولایت علی را و ائمه بعد از او را قبول کردید، من دیگه خیالم راحته که لازم نیست در یک جلسه واحده تمام حلال و حرام را بخوام برای شما بشمرم. یعنی این ولایت حافظ و حارسی است برای حلال و حرام الهی در طول تاریخ، که دیگه من خیالم آسوده باشه شریعت خدا آنگونه که خدا به من پیغمبر یاد داده بود و من برای شما تبیین کردم اون را باقی میمانه. قبول کنید آنچرا خداوند به من داد درباره علی علیه السلام، آوردم برای شما از جانب خدا درباره علی علیه السلام و ائمه بعد از او. الذین هم منی و منهم، کسانی که از منند و از خدایند، نسبتی با من دارند که جانشینان منند، نسبتی با خدا دارند که من خودم جانشین خدام، جانشینان من هم جانشینان خدایند. البته یک تعبیر دیگه هم در منی و منهم میشه داشت، الذین هم منی و منهم، یعنی اون ائمه‌ای که بعد از علی علیه السلام میآیند، کسانی که از منند و از علی اند. این ظاهرا بهتر مناسب تره با توجه به جمله قبلش. اون امامانی که از منند فرزندانند و منهم و فرزندان علی اند. بارها حضرت در طول خطبه فرمود ذریه من از صلب علی علیه السلام. ائمتون قائمه، امامانی که اهل قیامند. حالا قائمه به چی؟ قائم به کتاب الله هم دیگه. شما در زیارت امام رضا علیه السلام القائم به کتاب الله دائم میخونی درباره ائمه علیه السلام. ائمتون قائمه من هم المهدی، که از جمله این امامان یکی مهدی است. خب شما بیعت کنید با من بر سر این امامان تا کی؟ الی یوم القیامت الذی یقضی بالحق، تا روز قیامتی که خدا به حق قضاوت خواهد کرد. خب ببینید در این فراز از خطبه محور اصلی اقیم الصلاه و آتو الزکات. پیغمبر اکرم می‌فرمایند این اقیم الصلاه و آتو الزکاه باید بر اساس ما کما امرکم الله اتفاق بیفته. این کما امرکم الله ممکنه در طول زمان سرنخش گم بشه. علی یکی از فلسفه های ولایت او حراست و حفاظت از کما امرکم الله در اقیم الصلاه و آتو الزکات است. این یک. دوم این که حلال و حرام فقط به این دوتا هم محدود نمیشه، قابل ذکر در یک جلسه واحده نیست. من مأمورم از شما بیعت بگیرم برای علی و ائمه بعد از او تا قیامت، از شما بیعت بگیرم و دیگه این امر هم به اونها سپرده میشه، اونها حارس و حافظ حلال و حرام خدان تا قیامت که خدا قضاء به حق خواهد کرد. جمع‌بندی روشنه. ضرورت اقامه نماز و ایتاء زکات، حالا میتونیم اضافه هم بکنیم، و رعایت حلال و حرام الهی مطابق امر خدا که با بیان من و علی و اولاد معصوم من و او فهمیده میشود. یعنی شما باید این شریعت را بر اساس بیان ائمه علیهم السلام اقامه بکنی، با تفسیر ائمه علیهم السلام نماز را برپا بداری، زکات را بپردازی. حتما خوندیم و خوندید در قرآن کریم یکی از فلسفه های حکومت الهی هم در قرآن همین دانسته شده، الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه. یکی از فلسفه های حکومت الهی یا برکات و ثمرات حکومت الهی اینه. خدا می فرماید مؤمنان حقیقی اونایی هستند که وقتی در زمین اونها را مکنت بدهیم، اینها نماز را به پا می دارند و زکات را می دهند. لذا این اگر به عنوان فلسفه حکومت و فلسفه فرهنگ حکومت و حکومت پذیری پذیرفته بشه، یه سؤال مهم همواره اینه چجوری؟ نماز چیه؟ زکات چیه؟ مصداق امروزیش چیه؟ مسائل امروزیش کدوم هست؟ سوالاتمون از کی باید بپرسیم؟ از کجا باید بپرسیم؟ خداوند تفضل کرده و لطف کرده بر همه ما و این مسئله روشنسازی شریعت را برای ما اومده چه کرده؟ در کانال ولایت و در جریان امامت تداوم بخشیده که همواره ما یک منبع روشنی برای رجوع تو مسئله نماز و زکات داشته باشیم. همینطور دایره حلال ها و حرام ها، شما نگاه کنید مثلا سوره مبارکه نحل و بسیاری از سوره های دیگر قرآن، چقدر خدا حساسه که نه چیزی به حلال ها اضافه بشه، نه از حلال ها چیزی کم بشه، نه چیزی به حرام ها اضافه بشه، نه از حرام ها چیزی کم بشه. رعایت مرزهای حلال و حرام الهی به عنوان یک امری که خداوند نسبت به اون غیرت ورزیده در قرآن کریم. چقدر دعواهای قرآن با مشرکان بر سر اینه که چرا این را که حلال است حرام میکنید؟ یعنی فقط این نیست که چرا حرامی را حلال بکنند، یه وقتایی به خاطر این که حلالی را حرام میکنند فرق نمیکنه. چقدر برای خدا مهمه که مردم تو همون چارچوبی زندگی کنن که شریعت برای اونا طراحی کرده. بعضی ها شریعت را خیلی یه دستی میگیرن، با خودشون خیال میکنن آقا خب بله اصل ایمانه، حالا شریعت هم اعمال ماست، هر چقدر اعمال ما بهتر باشه، مطابق نمیدونم دستور خدا باشه بهتره، حالا نبودم خدا کریمه دیگه. یه دستی میگیرن، یعنی خیال میکنن خیلی اونقدر مهم نیست، در حالی که اصلا تجلی ایمان به خدا تو عمل به برنامه هاییست که خدا اون برنامه ها را صالح برای عمل میداند، شایسته برای عمل میداند. تو خروجی گرفتن از دین الهی و از باور به خدا و توحید، این خروجی در التزام ما، التزام عملی ما به شریعت توحیدی است. این مسئله خیلی مهمه، مسئله کم اهمیت نیست. بله اگر ما بخوایم نسبت سنجی کنیم بین اعتقاد و عمل، اصل اعتقاده و عمل تابع اعتقاده. قرآن کریم هم میفرماید الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. بله اونی که به سوی خدا بالا میرود باورهای پاکیزه است، عمل صالح مثل سوخته، سوختی که اون باورهای پاکیزه را میبرد کجا؟ میبرد بالا. این روشن. بخوایم تشبیه کنیم، هواپیمایی که پرواز میکنه اون اعتقادات پاکه، عمل صالح بنزینشه، اما خب اون هواپیما بدون بنزین حرکتی نمیکنه. بله اصل هواپیماست، ولی بنزین نداشته باشه حرکتی نمیکنه، پروازی نمیکنه. اصل موشکه ولی سوخت نداشته باشه بالا نمیره. اصل اعتقاداته ولی عمل به شریعت نباشه این اعتقادات زمینگیره، ارزش ذاتی خودشو از دست میده. به درد پارک کردن اون هواپیما، به درد پارک کردن توی پارکینگ هواپیماها میخوره، تو آشیانه هواپیماها میخوره، دیگه به درد چیز دیگری نمیخوره که سوخت وقتی نباشه تعطیله. خب رضا نمیتونیم یه دستی بگیریم. من رو از اینجا میخوام یه سری مثلا اشاره هایی بکنم. امروز تو جامعه خود ما شما نگاه بکنید، دیده میشه جریان هایی که میخوان یه جوری تو جامعه القا بکنن آقا خدا رو قبول داری، پیغمبر رو قبول داری، امام رو قبول داری، قرآن رو قبول داری، بسه، حالا دیگه خیلی به عمل گیر ندید، حالا نماز اقامه شد یا نشد، مردم اهل نماز شدن یا نشدن، میان آقا به حکومت چه مربوطه، به حاکمیت چه مربوطه. الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه. زکات پرداخته می شود یا نمی شود؟ الان 40 سال از انقلاب گذشته هنوز تکلیف زکات روشن نشده. زکات رو حکومت اسلامی باید بگیره و باید به مصرف خودش برسونه. به جای زکات بعد 40 سال از انقلاب هنوز مالیات می گیریم از مردم عوض زکات. روشن نکردیم نسبت زکات چی، حالا مالیات از کجا اومده، زکات کجاست، کی کار داره با زکات. جامعه باید با زکات طبق اصول اسلامی و طبق مبانی دین، با زکات جامعه به تعادل اقتصادی میرسه. بسیاری از مصیبت‌های اقتصادی جامعه با درست اجرا شدن زکات حل میشه، در حالی که مالیات که یک روش اخذ زکات غربی و مادی و دنیایی و سرمایه داران است، اون نمیتونه تضمین عدالت اجتماعی و تضمین نظام مواسات را در جامعه اسلامی بکنه. اهمیت نمیدیم. حلال و حرام را میبینیم کم کم دارن در نظر خود ما بی اهمیت میکنن. حالا مثلا خانوما حجاب داشتن یا نداشتن چی میشه؟ حالا اختلاط زن و مرد تو تلویزیون شد یا نشد، تو سینما شد یا نشد چی میشه؟ حالا مرزهای موسیقی گم شد دیگه کم کم تو فرهنگمون، خب چی میشه؟ حلال خدا میبینید تو جامعه ما داره بسته میشه روز به روز. یه سری از فرصت‌هایی که خدا ایجاد کرده تعطیل، اما اونجاهایی که خدا تعطیل کرده داره باز میشه. خب این خطری که جامعه رو تهدید میکنه. فلسفه ولایت حراست از شریعته. من ولایت مدارم، ارزشش به شریعت مدار بودن من است، به شریعت محور بودن من است. التزام و اعتقاد و پایبندی من به شریعت اینجاست. کوین اینا داره کم کم یه مرز درست میشه، به مردم القا بشه. دین داری؟ مسلمونی؟ اهل بیتو دوست داری؟ خدا خیرت بده، تموم شد دیگه. بقیهش حالا چیزای خیلی مهمی نیست، مثلا یه همچین القاعاتی. این خطری است که ما را تهدید میکنه. لذا حضرت در این فراز تأکید میکنه بر اینکه اقامه نماز، ایتاء زکات، انجام حلال و حرام الهی باید کما امرکم الله اتفاق بیفته و من از شما برای علی و اولاد معصوم او تا روز قیامت بیعت میگیرم که این اتفاق بیفته، که این پایبندیه به شریعت الهی حفظ بشه. و اما فراز بعدی، خب تا اینجا چند تا از عناصر اصلی شریعت، یکی حج که گفتیم حج نماد چی شد؟ لیعبد الله مخلصین له الدین. دوم اقامه نماز و ایتاء زکات، که در دامنه اقامه نماز و ایتاء زکات تو همون فراز پیغمبر حلال و حرام هم اونجا چید، در دامنه نماز و زکات چید، چون واقعا عناصر اصلی نماز و زکاتن، بقیه ذیل اینا قابل تعریفن. حالا یه چیز دیگه تو شریعت باقی مونده که اونم باید گفته بشه، که اگر این گفته نشه این ستای اول که اولیش حج، بعد نماز، بعد زکاته، اینا چی میشن؟ مخدوش میشن، اینا گم میشن. اون امر به معروف و نهی از منکره، امر به معروف نهی از منکر. ولایت اولی بوده، تجلی در حج، اقامه نماز، ایتاء زکات، امر به معروف نهی از منکر. ببینیم حضرت چه میفرمایند. معاشر الناس، ای مردم، و کل حلال دللتکم علی. ببین خود حضرت این فراز رو عطف داره میکنه به فراز قبلی، یعنی هنوز بحث حلال و حرام من تموم نشده. و کل حلال دللتکم علی او حرام نهیتکم عنه. مردم، هر حلالی که من شما را بر اون راهنمایی کردم و هر حرامی که شما را از اون نهی کردم بدانید، فإنی لم ارجع عن ذلک ولم ابدل. بدانید من از هیچ کدام از اون چه حلال اعلام کردم و حرام اعلام کردم نه رجوع کردم نه جایگزین کردم. حلال و حرامی که خدا به من آموخت و من به شما آموختم، الى یوم القیامه حلال، الى یوم القیامه حرام. لم ارجع عن ذلک ولم ابدل، نه برگشتم نه جایگزین کردم. الا فذکروا ذلک. پس مردم باید همواره به یاد داشته باشید اون چرا که من به عنوان حلال و حرام برای شما بیان کردم. این فذکروا رو به اون نسیتم عطف کنید، یه فراموش کردی تکلیف چیه؟ علی هست دیگه، بپرسید. اولاد او هست دیگه، نه خودش هم غیر از فسالو، غیر از اینکه از من سوال کنید، خود حضرت فرمودن. خب تو همین فراز قبلی پیغمبر اکرم فرمود بپرسید خبر میده، بهتون میگه. او یادش نمیره، شما شاید یادتون بره، علی یادش نمیره. شما شاید کوتاهی کنید، فراموش کنید به خاطر طول زمان، اما او که علمش لدن نیست، از جانب خدا من دارم وراثتا این علم را به او میدهم، نه او فراموش نمیکنه، فرزندان او هم فراموش نمیکنن. یه چیز تو پرانتز بذارید بگم. پس ببینید ما چقدر در دوران غیبت خسارت داریم میکنیم ها. حواسمون جمع باشه. دوران غیبت هرچی طولانی تر میشه، یعنی ما هرچی بیشتر در معرض فراموش کردن حلال و حرامی که پیغمبر اکرم فرموده بود بر اساس کتاب خدا قرار میگیریم. چون امام معصومی که ما به محضرش شرفیاب بشیم، سوالاتمون از او بپرسیم، حلال و حرام خدا رو از او خبر بگیریم، امروز در بین ما نیست. خیلی خسارت عظیمیه برای یک جامعه دینی. این خسارت رو خود ما داریم به بار میاریم با غفلت ها و بیتوجهی هامون و بدعهدی هامون. الا فذکروا ذلک، آی مردم، آنچرا به عنوان حلال و حرام من گفتم و بدانید که ازش رجوع نکردم و تبدیل نکردم، به یاد داشته باشید. و احفظوه، حفظ بکنید، پاسداری بکنید. فقط یاد داشتن نیست، نگه داشتنه. زنده نگه بدارید، نگذارید سنت های من به فراموشی سپرده بشه، نگذارید سنت های من جای خودش رو به سنت‌های دیگر که از من نبود، در تبیین دین نبود، جای خودش رو به سنت‌های دیگر بده. وحفظو، حفاظت بکنید. و تواصو بهی، اگر کسی آمد حلال و حرامی را که من به گفته بودم به شما گفت، یادتون انداخت، شما را توصیه کرد و سفارش کرد، بپذیرید، بپذیرید، قبول بکنید، مقاومت نکنید. ولا تبدلو، حلال و حرام مرا جایگزین نکنید با چیز دیگری. ولا تغیرو، و تغییر ندید. جایگزین کردن یعنی ورداری چیز دیگه به جاش بذاری، تغییر دادن یعنی همونو دستکاری کنی. پس ببینید، به یاد داشته باشید، پاسداری کنید، قبول وصیت کنید، قبول سفارش کنید درباره حلال و حرام من، جایگزینش نکنید، تغییرم ندید، دستکاریم نکنید، همون جوری که من گفتم باید عمل بکنید. الا پیغمبر اکرم میفرماید آگاه باشید، و انی اجدد القول، آگاه باشید، یه بار دیگر تکرار میکنم، انی اجدد القول، یک بار دیگر تکرار میکنم. چجوری؟ الا فاقیم الصلاة و آت الزکات. ها، این فراز قبلی رو حضرت بخواد تکرار کنه با یه مکملی. اقیم الصلاة و آت الزکات، بگید و امرو بالمعروف و انهو عن المنکر. خب حالا بگید ببینم، و امرو بالمعروف و انهو عن المنکر برای چی اومد به اقیم الصلاة و آت الزکات عطف شد؟ برای چی؟ با توجه به این سیاق بگید. برای حفظ حلال و حرام الهی، همون جوری که پیغمبر تبیین کرد. پیغمبر میگه بدونید من که تغییر ندادم، عوضم نکردم، نه برگشتم نه جایگزین کردم، این از من. پس اگه کسی دیگه ای میخواد تصرف در حلال و حرام خدا بکنه، یه جایشو تعطیل کنه، یه جایشو تغییر بده، یه جایش به فراموشی سپرده بشه و یا هر چیز دیگری، بدانید این از من نیست. پس بدانید تکرار میکنم، اقامه نماز، ایتاء زکات، امر به معروف، نهی از منکر. امر به معروف یعنی چی؟ نهی از منکر یعنی چی؟ یعنی امر به اقامه نماز، ایتاء زکات، کما امرکم الله، یعنی حفظ حلال و حرام، کما بینت لکم من الله عز و جل. امر به معروف یعنی این. نهی از منکر یعنی چی؟ نهی از منکر یعنی نهی از این که نماز و زکات به فراموشی سپرده شود و یا به روشی غیر از اون چه خدا فرموده اقامه شود، ایتا بشود، و نهی از این که حلال خدا یا حرام خدا به فراموشی سپرده شود و یا مرزهای اون جا به جا شود و یا تبدیل ایجاد شود و یا تغییر ایجاد شود. اینا همه میشه مصادیق امر به معروف و نهی از منکر. فلسفه امر به معروف و نهی از منکر، حراست از دو محور اصلی اقامه نماز و ایتاء زکات و حراست از مرزهای روشن حلال و حرام الهی است که اگر اینا نباشه اونا گم میشه. تو ذهنتون یک خلجان ایجاد نشد؟ خب قبلا گفته بودیم فلسفه حراست اقامه نماز، ایتاء زکات، حفظ حلال و حرام، تو فراز قبلی پیغمبر اکرم فرموده بود چیه؟ ولایته. تو این فراز فرمود چیه؟ امر به معروف و نهی از منکره. این تو ذهن ما یک سوال ایجاد میکنه، بالاخره ولایته یا امر به معروف و نهی از منکره؟ میفرماید الا و ان رأس الامر بالمعروف و نهی عن المنکر ان تنتهو الى قولی و تبلغوه من لم يحضر و تأمروه بقبوله و تنهوه عن مخالفته فإنه امر من الله عز وجل و منی ولا امر بمعروف ولا نهی عن منکر الا مع امام معصوم. یعنی امر معروف نهی از منکری که من دارم میگم در خط روشن امام ولی خداست. رأس امر به معروف و نهی از منکر این است که همه امورتون برگردد به این سخن امروز من که دارم با شما در میون میگذارم. امروز پیغمبر داشت چه کار میکرد؟ خطبه قدیر، اخذ بیعت از امت برای ولایت. رأس امر به معروف و نهی از منکر این است که تنتهو الی قولی، همه چیز را برگردانید به سخن من. خب سخن من کدام سخنه؟ سخنی که حاضره، همین سخن کنونی من، یعنی به نسب امام، به نسب ولی، که حالا بعدا در تصریح میکنه الا مع امام معصوم. و تبلغوه من لم یحضر. خب خیلی ها اینجا نیستن. رأس امر به معروف و نهی از منکر اینه که اون چرا امروز من اینجا به شما گفتم تبلیغ بکنید، کسانی که اینجا نبودن بشنون، کسانی که اینجا نبودن بدانن. این رأس امر به معروف نهی از منکر. و تأمروه به قبوله. چطور من دارم امروز شما را امر میکنم سخن مرا قبول کنید؟ رأس امر به معروف این است که امر کنید دیگران را به قبول سخنی که امروز با شما در میان گذاشتم، قبول ولایت. و تنهوه عن مخالفته. رأس نهی از منکر این است که مردم را نهی کنید از مخالفت با سخن امروز من. خودت داری اسمیش خودت میگی این رأسه؟ نه، فإنه امر من الله عز وجل و منی. این دستور از جانب خدای عز وجل است و من. پس جنبندیش چیه؟ ولا امر بمعروف ولا نهی عن منکر الا مع امام معصوم. جز با امام معصوم امر معروف نهی از منکر نداریم. یعنی چی جز با امام معصوم؟ یعنی برم وایستم بغل خط امام معصوم امر معروف نهی از منکر کنم؟ نه، همراهی کنی، تو خط باشی، پیرو باشی، بر اساس آموزه ها و تعالیم و یاداوری ها و تبیین ها و تعلیم های امام معصوم امر به معروف نهی از منکر کنی، نه بر اساس تشخیص خودت. تو نه شارعی، نه مبین شریعتی، نه حافظ تبیین شریعت. بله تو میتونی مبلغ باشی، میتونی مروج باشی، میتونی معلم باشی، آمر به معروف باشی، ناهی از منکر باشی، تو خط حافظان شریعت یعنی ائمه علیهم السلام. او بگه چجوری؟ از بینید چقدر زیبا مسئله امر به معروف و نهی از منکر را پیغمبر اکرم به ولایت چیکار کرد؟ گره زد. اگر من دارم بعد از اقامه نماز و ایتاء زکات با شما مردم حرف میزنم، مردم تکرار میکنم اقامه نماز، ایتاء زکات با امر به معروف و نهی از منکر. آیه رو بخونید، سوره حج آیه 41. الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. امر معروف نهی از منکر حافظ اقامه نماز، ایتاء زکات و دایره حلال و حرامه. همونطور که ولایت حافظ اقامه نماز، ایتاء زکات، دایره حلال و حرامه. حالا حد وسط که اقامه نماز و ایتاء زکات و حراست از دایره حلال و حرامه رو حذف کن، امر معروف و نهی از منکر با ولایت به هم چی میشن؟ گره میخورن. میشه همونی که پیغمبر فرمود که رأس امر به معروف میشه امر به ولایت، رأس نهی از منکر میشه نهی از تخلف از ولایت، و تجلی امر به معروف و نهی از منکر نیست و حقیقت امر به معروف و نهی از منکر نیست الا با امام معصوم. با امام معصوم، نه در عرض امام معصوم، نه در مقابل امام معصوم، نه بی توجه به امام معصوم، با امام معصوم. مبین معروف منکره، مبین اقامه نماز، ایتاء زکات، حلال حرام دیگه. ما اگه فراموش کنیم او فراموش نمی کنه، ما اگه غافل بشیم او غافل نمیشه، ما اگر گرفتار قصور یا نسیان بشیم او نه قصور میکند نه نسیان. معصومیت رو چرا پیش میکشه؟ چون در او نه قصور راه دارد نه نسیان راه دارد. او من الله عز و جل حمایت میشود که حارس شریعت باشد. پس هر کس که دغدغه ای از بر حفظ شریعت داره، باید دغدغه بر قبول ولایت هم داشته باشه. هر کس دغدغه ای بر امر به معروف و نهی از منکر داره، باید دغدغه بر قبول امر معروف و منکر از امام داشته باشه، و الا بیفایده است. ببینید مسئله خیلی واضحه. اگر ارزش اسلام به لحاظ مقایسه ای، مثلا ما بخوایم اسلام رو در یک ترازو بذاریم یا ارزیابی کنیم، میگیم ارزش اسلام به چیه؟ میگیم به اینه که مطمئنیم آنچرا خدا میخواهد به ما گفته. یعنی ارزش کتاب آسمانی یا اسلام یا دین الهی یا وجود پیغمبر اینه که به مردم اطمینان میده قرار همونجور بیاندیشند که خدا راضی به اونه، همونجور حرف بزنن که خدا راضی به اونه، همونجور رفتار کنن که خدا راضی به اونه، و از اونچه خدا راضی نیست دوری کنن دیگه. یعنی ما تنظیم بشیم با خدا، با اراده خالق. ارزشش به اینه دیگه. حالا اگر قرار باشه یک کتاب آسمانی بیاد که همه میدانیم احتیاج به تفسیر دارد، همه میدانیم این کتاب آسمانی دستورات فراوانی توش وجود داره که انواع روش ها میشه به اون دستورها عمل کنی، به انواع طرق میشه شما خودتو به این کتاب چیکار کنی؟ منتسب بکنی. الان شما نگاه کنید در همین دنیای امروز وهابیت هم ادعای کتاب آسمانی دارن میکنه، داعشی ها هم ادعای کتاب آسمانی دارن میکنه، لائیک هایی هم هستن که ادعای کتاب آسمانی دارن میکنه. از افراد تا تفرید انواع فرقه ها و نهله ها و روش ها و مذهب ها وجود داره که همه دارن خودشون رو به کتاب آسمانی نسبت میدن، همه دارن خود رو به قرآن نسبت میدن. همین خودش نشان میده که این کتاب انواع تفسیرها رو برمیداره. حالا کدام تفسیر معتبره؟ کدام تفسیر را خدا صحه میگذاره؟ تفسیر به رأی را؟ نه. هر کی هر جور دلش میخواد تفسیر کنه کتاب آسمانی را؟ نه. دقت کنید من میگم تفسیرها. عزیزان میدونن من بین تدبر و تفسیر فرق قائلم. تدبر فهم کتاب خداست، تفسیر بعد از فهمیدنه. اقیم الصلا، نماز به پا دارید، این تدبرشه. نماز به پا دارید، حالا چگونه نماز به پا داریم؟ این دیگه تو اقیم الصلا، تو ظاهر اقیم الصلا نیست. چگونه نماز به پا داریم دیگه در ظاهر اقیم الصلا نیست. آت و زکات، زکات بدهید، این تدبرشه، زکات بدهید. فهمیدیم چگونه زکات بدهیم، به کی بدهیم، چقدر بدهیم، از کی بگیریم، کجا مصرف کنیم، اینا دیگه تو آت و زکات نیست، اینا تفسیر آت و زکاته. حالا اگه قرار باشه هر کی از پیش خود کتاب خدا را تفسیر کند، خدا گفته اقیم و صلات، من میگم این شکلی، خدا گفته آت و زکات، من میگم این شکلی، خدا گفته دست دزد رو قطع کنید، من میگم اینجوری، خدا گفته برید با کفار بجنگید، من میگم الان دنبال من بیاید. هر کی از پیش خودش بخواد بشه رهبر بر اساس کتاب خدا، این میشه همین کلام شده. یه امت مسلمان خودشون برای نابود کردن خودشون بسن، خودشون برای نابود کردن خودشون پاین، تو سر هم بزنن، فرصتها را از بین ببرن، تهدیدها را زیاد کنن، این وضعیت پیش میاد. پس تکلیف چیه؟ پیغمبر اکرم میگه تکلیف روشنه. کما امرکم الله، بپرسید از علی و از اولاد معصوم علی. این اسمتی که میاد میشه شرط تبیین کتاب خدا عقلانیه. اگر نباشد یه خانشی، یه تفسیری از کتاب خدا که این تفسیر ایمن باشد، ایمن باشد از تصرفات نفسانی. اگر یه همچین چیزی نباشه اصلا فلسفه دین، یعنی حفظ ارتباط ما با خدا زیر سوال میره. دینی که حراست نشده باشد از آراء شخصی در مقام تفسیر به چه کار من دیگه میاد؟ چه اطمینانی دیگه میتونه به من بده که من دارم در خط خدا حرکت میکنم؟ یعنی من امروز مثلا بیام به خودم بگم اب نداره شما به هر تفسیری از کتاب الله پایبند بشی انشاءالله مجزیست، داعشی هم باشی مجزیست، مثلا نمیدونم یک لایک مسلمان هم باشی، مسلمان نما هم باشی باز مجزیست، شیعه باشی مجزیست، سنی باشی مجزیست، غالب جبر باشی مجزیه، غالب تفویض باشی مجزیه، با دشمنان خدا سر در یک آخر بکنی مجزیه، نکنی مجزیه، چی جوریه بلا داره؟ صرف کتاب نداره دین؟ لذا چقدر دست خالی میمونه کسی که به یک تفسیر معصومانه از کتاب خدا راه پیدا نکنه، دستش کوتاه بمانه از تفسیر معصومانه از کتاب خدا. بگذاریم پسر پیغمبر خدا هم بر اساس همین کتاب خدا میان میکشن، فتوا میدن بر اساس کتاب خدا. پسر پیغمبر امام معصوم انسان کامل حجت الله علی الارض با اون همه ادله و بینات و خطبه های روشن. بله خب اینم خیلی شفاف و روشن جنبندی چی شد؟ ضرورت امر به معروف و نهی از منکر که در رأس آن تبلیغ ولایت است، در خط امام معصوم و برای حفظ شریعت پیامبر. این جنبندی در واقع این فراز. اما فراز پنجاهم، در فراز پنجاهم پیامبر اکرم ارجاع میدن باز به قرآن کریم، میگن قرآن آقا شاهد حجیت و حقانیت و اعتبار، سند اعتبار خط روشن امامت و ولایت در قرآن وجود داره. این حضرت یک بار دیگه است، چون میدونید این خطبه کر و فر خیلی داره، برو و بیا خیلی داره. خواهد بگه آقا اگر من دارم میگم فقط من نیستم که میگم، قرآن هم همین رو بهش اشاره کرده. چطوری؟ کجا؟ معاشر الناس، ای مردم، القرآن یعرفکم ان الائمه من بعده ولدوا. من الان دارم میگم علی امام جانشین بعد از من است و فرزندان معصوم بعد از او. قرآن تعریف کرده برای شما که فرزندان بعد از او جانشینان او هستند. کجا قرآن تعریف کرده؟ و همینطور عرفتکم انه منی و انا من. قرآن روشن کرده که ائمه بعد از علی علیه السلام فرزندان او هستند. منم روشن کردم و تعریف کردم براتون که انه منی، که علی از من است و انا منه و من از علیم. ها این قرآن، این من علی را معرفی کردم. قرآنم گفته بچه‌هاش. قرآن کجا گفته بچه‌هاش؟ و شما کی گفتی انه منی و انا من؟ میگه حیث، قرآن اونجا گفته فرزندان او، حیث یقول الله فی کتابه و جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه. سوره زخرف بیارید آیه 28. جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه. خدا امامت را، ولایت را، نبوت را به عنوان یک حقیقت باقی در نسل او قرار داد، در ذریه او قرار داد. خب این که امامت به عنوان یک حقیقت بقا پیدا کند در ذریه امام برحق، این یه امری است که تو قرآن پایه داره. حالا من این رو هم اضافه میکنم، اونجایی که حضرت ابراهیم علیه السلام رو خدا گفت انی جاعلک للناس اماما، اول سوال اینه قال و من ذریتی. یعنی ببینید مسئله، این مسئله که خدا امامان برحق را یکی پس از دیگری در نسل امامان قبلی قرار بدهد، یک کلمه باقیه در نسل امامان قبلی قرار بدهد، این یک امری است که تو قرآن بارها مورد توجه واقع شده. ببین چرا حضرت این حرف رو میزنه؟ چون ممکنه بعضی بیان اینطوری تصور بکنن، بگن که خب آقا امامت یه امر فکری، فرهنگی، اعتقادی، سیاسی، اجتماعیه، بعد با خودشون بگن که وراثت چه سهمی داره درش، با خودشون مقایسه میکنن، میگن حالا این آدم شاه شده، خب این آدم شاه شده، سلطانه، حاکمه، از کجا معلوم که پسر او هم لیاقته بگید حکومت و سلطنت داشته باشه؟ از کجا معلوم؟ آقا حکومت یه امریه که یه شرایطی را میخواهد و اگر کسی این شرایط را داشته باشد حکومت باید به او داده شود، حالا چه پسر این باشه چه نباشه. یعنی تو ذهن عرفی ما وراثت، ذریه، نسل تو مسئله امامت، حکومت، ولایت یا هر چیز دیگری دخلی بگید ندارد. این ذهن عرفی ماست، میگیم دخلی نداره. تو این خطبه دائما پیغمبر اکرم میگه علی و فرزندان معصوم علی، علی و فرزندان معصوم علی، علی و فرزندان معصوم من از صلب علی. دائما داره این مطلب رو تذکر میده. اینجا پیغمبر اکرم داره میگه ببین جعلها کلمتن باقیتن فی عقبه. ببین تو قرآنم باقی ماندن حقیقت امامت در نسل یک امر پسندیده و یک امر قابل توجه. اون آیهی که بنده خوندم هم اضافه کنید دیگه، اینی جاعلو کل ناس اماما قال و من ذریتی. خب این چیه؟ جمعش به چیه؟ بالاخره وراثت آیا پایه عقلانی، حالا وحیانیشه که فهمیدیم، آیا پایه عقلانی دارد که امامان در نسل امامان قبلی قرار بگیرن، باشن، از نسل امامان قبلی باشن؟ بله دارد. با چه نگاهی؟ با نگاه توحیدی. یعنی چی با نگاه توحیدی؟ یعنی یه بار این است که شما میگید آقا هر کی شد بچه این، او میشود چی؟ امام. یعنی برای امام بودن، فرزند یک امام بودن را چی بدانید؟ کافی بدانید، علت تامه بدانید. اگر کسی فرزند ارشد یک امامی بود، او میشود امام. بله، اینو شما بخواید به ذهنت بیاری، این میبینی عملا با عقل جور در نمیاد. آقا بلکه فرزند ارشد یک امامی سزاوار امامت نبود. خب قرآن کریم اینجا میاد وسط، میگه جعلها کلمتن باقیتن فی عقبهی. یعنی اون نور امام را کیه که داره جعل میکنه؟ مسئله این نیستش که این آدم بچه اون آدمه و بس. مسئله اینه که حقیقت امامت را اونی که باید جعل بکند، اینی جائل و کل ناس اماما، او جعل میکند، ولی او لطف می کند و حقیقت امامت را در ذریه این امام جعل می کند که این تبدیل بشه به چی؟ به شجره طیبه، که این تبدیل بشه به نسل پاکیزه، این تبدیل بشه به سلسله جلیله، این حلقات به هم متصل بشه، وصل بشه. لذا شما نگاه کنید، از امام مهدی علیه السلام شما بگیرید، برید خط امامت را دنبال بکنید، میبینید نور امامت تا خود حضرت آدم در یک سلسله و یک خط روشن تداوم یافته. فقط اون جایی که در تاریخ بیان میکنه یک دو شاخه ای اتفاق افتاد، یعنی نور امامت در سلسله انبیای از نسل حضرت اسحاق علیه السلام قرار گرفت، بعد از حضرت ابراهیم علیه السلام در نسل حضرت اسحاق قرار گرفت، اسحاق و یعقوب و یوسف و بعد آمد تا به حضرت موسی و عیسی اینا رسید. یک شاخه دیگری در نسل حضرت ابراهیم بود از حضرت اسماعیل علیه السلام که اونجا به ظاهر امامت چه شد؟ متوقف شد. اسماعیل امام است، اسماعیل جانشین پیغمبر اکرم حضرت پیغمبر خدا حضرت ابراهیم علیه السلام است، دیگه در نسل او شما امام نمیبینید تا اینکه پیغمبر اکرم از نسل حضرت اسماعیل قیام میکنه به عنوان پیغمبر خدا. و اینجا باید اون شاخه به این شاخه وصل بشه، بازم این باید برگرده. حالا چی شد که از اون شاخه به این شاخه منتقل شد؟ این رو ما در سوره بقره مفصل بحث کردیم و بحث میکنیم. اما یک خط روشن، این اراده خدا بر این واقع شده که امام برحق را در نسل امام برحق قبلی قرار بده. البته شرط عدم ظلم سر جای خودشه. من ذریتی لا ینال عهد الظالمین. این نشون میده که نفس حفظ این سلسله جلیله خودش امتیاز داره، خودش حسن داره. نسبت به این قضیه حساسیت نشون ندید، بگید آقا وراثتی شد. وراثتی بدون جعل نیست، وراثتی اجباری نیست. هر کی بچه اون شد اگر ارشد بود بشه امام، این شکلی نیست. وراثتی با جعل، جعل پروردگار. او باید تصمیم بگیره، او باید اراده کنه، او باید جعل کنه. جعلها کلمتن باقی. حالا اون از قال ابراهیم و لعبیه میتونید بخونید تا این آیه؟ برای اون
الا
یعنی اون امامت توحیدی را که حضرت ابراهیم علیه السلام سردمدار امامت توحیدی است، خدا اون امامت توحیدی را به دعای خود ابراهیم علیه السلام که گفت وقتی بهش گفت اینجا جاله که لناس اماما گفت و من ذریتی، به دعای خود او این امامت را جعلها کلمتا باقیتا فی عقبهی. بدانید بر اساس همین آیه فرزندان علی باید امام باشند و امام خواهند بود و خدا اونها را به عنوان امام جعل خواهد کرد. خب کلمه یعنی حقیقت، حقیقت عرفتکم انه منی و انا منه چی؟ خب چون پیغمبر اکرم فرمود القرآن و یعرفکم ان الائمه من بعده ولده، این میشه حیث یقول الله فی کتابه و جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه. این عرفتکم انه منی و انا منه چی؟ من کی گفتم او از من است من از او هستم؟ او هم میشه این و قلت لن تضلوا ما ان تمسکتم بهما. منم بارها در طول رسالتم گفتم که لن تضلوا ما ان تمسکتم بهما، تو همین خطبه هم گفتم لن تضلوا ما ان تمسکتم بهما، از جمله متواتر بین شیعه و سنی بین تمام مذاهب دینی هم اسلامی همینه، لن تضلوا ما ان تمسکتم بهما. منم اینجا گفتم که انه منی و انا منه، منم اینجوری یگانگی خودم با علی را اینجا ثابت کردم، گفتم آقا اون چه از من به جا میماند کتاب خداست و اهل بیت من است، مادامی که به این دوتا تمسک داشته باشید گمراه نمیشوید. جنبندی قرآن و پیامبر معرف خط روشن امامت و ولایت در مولا علی علیه السلام و فرزندان معصوم ایشان. فراز بعدی دعوت به تقوا. دیگه حضرت میخواد یه جورایی این بحث رو به جنبندی خودش برساند. دعوت به تقوا. معاشر الناس التقوا التقوا، مردم تقوا پیشه کنید. احذر الساعت کما قال الله عز وجل ان زلزلت الساعت شیء عظیم، مردم از ساعت، از روز قیامت، از فرارسیدن قیامت برحذر باشید، نگران باشید، مراقب باشید، چنان که خدا فرمود همانا زلزله روز قیامت، زلزله لحظه برپایی قیامت چیزیست بس عظیم. آی مردم اذکر الممات والحساب والموازین والمحاسبت بین یدی رب العالمین والثواب والعقاب، فمن جاء بالحسنت اثیب علیها و من جاء بالسیئه فلیس له فی الجنان نصیب. ای مردم بیاد داشته باشید مردن را، بیاد داشته باشید این پشتوانه تقوا چیه؟ همین توجه به قیامت، مرگ، حساب، کتاب، میزان، اینا پشتوانه تقوا است. بیاد داشته باشید حساب را، میزان ها را، محاسبه در پیشگاه پروردگار جهانیان را. بیاد داشته باشید ثواب و عقاب را. بیاد داشته باشید من جاء بالحسنت اثیب علیها را. بیاد داشته باشید من جاء بالسیئه فلیس له فی الجنان نصیب را. این همه آیاتی که گفت هر کس نیکی انجام دهد ثواب اون را به او میدهیم، این همه آیاتی که گفت هر کس گناهی کند برای او نصیبی، یعنی هر کس گناهش او را بپوشاند، بلا من کسب سیئه و احاطت بهی خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، یعنی توبه نکنه سیره بشه برای او در بهشت ها نصیبی نیست را، اینها را به یاد داشته باشید و درباره حقایقی که در این خطبه شما را بر آن متذکر کردم تقوای الهی پیشه کنید. پس این فراز هم دعوت مردم به تقوا و امید به ثواب و ترس از عقاب، این همون نکته رو تایید میکنه که جناب عالی فرمودید چه چیزی مردم رو میتونه منصرف کنه از حقیقت ولایت و شریعت و پایبندی به اینها؟ هیچ چیزی جز دنیاگرایی. چه چیزی دنیاگرایی ما را مهار میکنه؟ هیچ چیزی جز توجه ما به قیامت، حساب، کتاب، میزان، آماده شدنمون برای اون روز. زا باور به معاد اگر توی یک جامعه ای به فراموشی سپرده بشه، قهرن به تبعش ولایت به فراموشی سپرده میشه و به دنبال شریعت پایمال میشه. یکی از نقاط ضعفی که امروز ماها باید نسبت به اون هوشیار باشیم، حواسمون رو جمع بکنیم، همین ضعف فرهنگ معادباوری در جامعه همونه. خیلی ضعیفیم متاسفانه، اکثرمون متاسفانه هم مقممون امور دنیاست، توجهاتمون بیشتر به امور دنیاست، توی مسائل مختلف معاد را دخالت نمیدیم، وارد نمی کنیم، روش حساب باز نمی کنیم، بهش تکیه نمی کنیم، بر اساسش نمی اندیشیم، بر اساسش تصمیم نمی گیریم. حالا شما نگاه بکنید، من دیگه خیلی دوست ندارم لحظه به لحظه، فراز به فراز تطبیقات و توجهات خاصی بخوام بدم، اما نگاه بکنید دیگه، در مسئله انتخابات چند سال قبل خیلی روشن بود. یعنی یک نفر آمد نشست روبروی ملت نشست، خیلی راحت گفتش که آقا من فکر میکنم اقتصاد ما، نجات اقتصادی ما در این است که ما بریم و با کت خدای دنیا ببندیم. خدا را فراموش کرد و کت خدا را چسبید. برخلاف تصریحات قرآن، این همه تصریح در قرآن که مودت به دشمنان خدا نورزید، این همه تصریح در قرآن که تحت سرپرستی اونها خودتون رو قرار ندید، اونها رو تصمیم گیران خودتون قرار ندید، این همه آیات صریح و روشن در سوره های متعدد قرآن، از جمله ممتحنه، از جمله مائده و بسیاری از سوره های دیگر، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا تلقون الیهم بالموده و قد کفروا بما جاءکم من الحق. شما دشمنان من را اولیا خود نگیرید، القاء مودت میکنید، اونا کافرن ولی به آنچه حق، حقی که برای شما آمده. این همه تصریحات قرآن را قشنگ ندیده گرفت، تو چشم یک ملت مسلمان نگاه کرد، گفت راه نجات در بستن با کت خداست، در تعامل با دنیاست، و منظور او از دنیا آمریکا بود، منظور او از دنیا اروپا بود. تناب پوسیده دشمنان خدا ملتی را به فلاکت کشون، به ته چاه برد. این همه معضلات اقتصادی متراکم درست کرد برای این ملت بر اساس یک باور غلط. خب ملت چطور شد اعتماد کردن؟ من میگم علتی ندارد این اعتماد به چنین آدمی، علتی ندارد جز فراموشی معاد، جز اصالت دادن به دنیا، جز اینکه همش میخوایم نقد زود سریع مشکل دنیامون رو حل بکنیم. نمیخوایم اگر قرار مشکل دنیای ما حل بشه از قبل اعتماد ما به دین حل بشه، نمیخوایم این رو، از قبل اعتماد ما به خدا حل بشه، حتی از قبل اعتماد ما به عقل پرورش یافته دینی حل بشه. بابا عقل هم همینو میگفت، عقل هم میگفت اینا قابل اعتماد نیستن، عقلا هم میگفتن اینا قابل اعتماد نیستن، اما به عقل هم توهین کردن، به عقلا هم توهین کردن، به دلواپسان و نگرانها هم توهین کردن، هم در گفتار توهین کردن، هم در رفتار توهین کردن، هم مناسب رو از دست دلسوزان گرفتند و به دست نااهلان سپردند. شما ببینید چه بلایی بر سر اقتصاد این مملکت آمد، حالا بقیه چیزاش بماند. دنیا آباد شد؟ نه. غفلت مردم مسلمان از معاد بالاخره تنبیه خدا رو در پی داره، یعنی خدا نمیخواد اجازه بده به این سادگی ما در جاده غفلت حرکت کنیم و به جهنم بریم. حساب ما با کسانی که تکلیف خودشون رو روشن کردن، از دین جدا شدن، فرق میکنه. ما یک جامعه دینی هستیم، ما سنت‌های جوامع دینی برای ما اجرا میشه. اگر یه جامعه‌ای در خط کفر قرار بگیره، خدا رهاش میکنه، به استدراج مبتلاش میکنه، به املاء مبتلاش میکنه، خدا بلش میکنه تا اونقدر غرق در نعمات ظاهری بشه و کفر رو به اوج برسونه و سزاوار بدترین عذابها بشه. اما یک جامعه ای که گفته من دین رو میخوام، ولایت رو میخوام، انقلاب رو میخوام، اگر پاشو خطا بذاره، خدا آگاهش میکنه، تنبیهش میکنه، متوجه اشتباهاتش بشه. حالا امروز نزدیک 7 خورده سال از تاریخ اون انتخاب اشتباه ملت ما گذشته، از انتخاب اولش و از دومی 3 سال خورده ای، تکرار اون اشتباه 4 سال بعد از اشتباه اول، نتیجه اون نه فقط در قیامت، تو دنیا برای ما روشن شده. دیدیم اقتصاد را، ببینید در همین چند سالی که اینها کار رو به دست گرفتن، اوضاع اقتصادی مملکت به کجا رسید؟ ارزش پول به کمتر از 1/10 تنزل پیدا کرد. قبل از اینکه این آقا بخواد دولت رو به دست بگیره و امثال خودش را بر مناسب بنشاند، وضع پول ملی چی بود؟ امروز وضع پول ملی چیه؟ هر بار هم که میخواد ملت رو به امری بشارت بده خدا ناکامش میکنه. هر بار که میخواد بگه مشکلی حل میشه خدا مشکل رو تشدید میکنه. چون قرار نیست به دست بی ارزگان جدا از خط ولایت مشکلی حل بشه که. قرار نیست به دست کسانی که دلدادگان دشمنان خدا هستن مشکلی حل بشه که. اگه به ادعاست. حالا جالبه، نزدیک داریم میشیم به دو مرتبه ایام انتخابات، با کمال وقاحت و با کمال پررویی سرمقاله می نویسن که راه نجاتی جز مذاکره با آمریکا نیست. فلانی اگر نمیتونی مذاکره با آمریکا را درست کنی برو کنار، استعفا بده. و سعی میکنن مسئولیت این وضع را برگردن ولی خدا بندازن که تو چرا اجازه نمیدی ما کامل تسلیم بشیم، چرا اجازه نمیدی ما همه چیزمون را ببازیم. اینا محصول چیه؟ محصول اینکه یه ملت به دنیای خود اصالت میده. محصول چیه؟ محصول اینکه یه ملت غفلت میکنه از معاد. بابا دنیامون، منم میدونم 7 سال قبل ما هم توجه داشتیم، دنیامون مشکلاتی داریم، اقتصادمون مشکل داره، اما خسته نباید بشیم. راه نجات اقتصاد برای امت مسلمان عقبگرد نیست از راه خدا، خروج از ریل انقلاب راهش نیست، انقلابی ماندن. شما میخواستید تحریم برطرف بشه، شد؟ چند وقت پیش به ما داره دستور میده آقا جشن بگیریم، جشن این که آمریکا میخواد تحریم ها رو برگردونه، ولی فایده نداره. راست میگه، فایده نداره، چون اصلا تحریم ها برداشته نشده بود که بخواد برگردونه. کدوم تحریم برداشته شده بود که الان داره برمیگرده که بعد بگید چون برنگشت جشن بگیریم، شنبه یک شنبه جشن بگیریم، تحریم ها برنگشت، مکانیسم ماشه عمل نکرد. خودت رو گول میزنی یا ملت رو گول میزنی؟ تو نمیدانی یا نمیفهمی یا ملت را نادان و نفهم حساب کردی؟ وزیری که قرار بود مدال افتخار اصلاح روابط خارجی و حل معضلات اقتصادی به سینه او آویخته بشه و شد، و چه جایزه ها و چه مدال ها و چه سکه ها که به او داده نشد، حالا وایستاده جلوی دوربین ها با آمریکا فحش میده. اینا الان شدن سردمداران مرگ بر آمریکا. کسانی که میگفتن چرا میگید مرگ بر آمریکا، شدن سردمداران مرگ بر آمریکا. همینم مکارانه میگن، همینم مکارانه میگن، چون توبه نکردن اینها. باز هم میخوان به ملت بگن آقا تا بالاخره زورش میرسه دیگه. درسته وحشیه، ولی خب دیگه وحشی زورش میرسه دیگه، وحشی میدره دیگه. نمیخوان بپذیرن که در قفس را شما باز کردید، شما وحشی ترشون کردید، ولی رام بودن. در این فراز لذا پیغمبر اکرم ملت را، مردم را، امت را دعوت به تقوا میکنه و میفرماید از قیامت بر حذر باشید. از قیامت، زلزله ساعت امر شیء عظیمیه، مسئله بزرگیه، شوخی بردار نیست. مرگ را، حساب را، میزان را، محاسبه را در نظر داشته باشید، ثواب و عقاب را در نظر داشته باشید که امت حواسش به قیامت باشه، از خط ولایت منحرف نمیشه که. طمع به دنیا نمیکنه تا در کام دشمنان خدا قرار بگیره. خیلی مسئله روشنه. دعوت مردم به تقوا و امید به ثواب و ترس از عقاب در این فراز انجام شد. حالا دیگه انشاءالله فراز بعدی رو هم که بیعت عمومی با مولا علی علیه السلام و امام حسن و امام حسین و ائمه بعد از ایشان هست که دیگه حضرت اینجا میگن امکان دست دادن وجود نداره، یک جملاتی را به این مردم میگن بگید که خیلی به نظر حقیر ارزشمنده و جای بیان و تبیین و توضیح داره، لذا نمیخوام به عجله از روش بگذریم. چه تعهداتی حضرت از ملت میگیره، در از امت مسلمان میگیره در این فراز، انشالله این رو موکول میکنیم به اگر خدا عمری بده هفته آینده. و چه اربعین جانسوزی امسال برای ما رقم خورد. امسال چقدر جای زائران و عاشقان ابا عبدالله علیه السلام در مسیر پیاده روی نجف تا کربلا خالیه، در مسیر پیاده روی کاظمین تا کربلا خالیه، در بصره تا کربلا خالیه. درسته هستند کسانی که به نیابت دارن این مسیر رو طی میکنند، ولی بیشتر عاشقان به خاطر شرایط کنونی این توفیق رو ندارن که در این مسیر حاضر بشن. و چقدر دلها سوخته است. چه زیبا نوشته بود در یک متنی، در یک عکس نوشته ای که به جمع به آمار قربانیان کرونا جاماندگان 40 را هم اضافه کنید، که جاماندگان 40 کم از قربانیان کرونا نیستند در این دل سوختگی و در این فراقی که تو این 40 براشون رقم میخوره. و 40 حال و هوای دیگری داره. 40 پرچم یا لثارات الحسین بلنده، 40 اجتماع خونخواهان حسین که منتظرند، منتظر ظهور منجی عالم بشریتند، منتظر ظهور منتقم خون حسینند. 40 تجدید بیعتی است برای امت مسلمان که از عاشورا درس گرفته، 40 روز خود رو پرورش داده در مکتب عاشورا و میخواد بیاد اون پیوند رو محکم بکنه، اون بیعت رو محکم بکنه. و چه زیبا فرمود رهبر عظیم الشأنمون که مناجات کنیم با سید الشهدا علیه السلام که آقا جان اگر ما نتونستیم بیایم امسال، ولی دلمون پیش شماست. امسال زائران ابو علی در مسیر کربلا خطشون کمرنگتره، امسال این پرچمها کمتر بلندند، ولی آقا جان بدان دلهای ما هر یک از قلوب و احوال همه ما، همه حرم توست، همه مسیر نجف تا کربلاست، هر یک از ما یک موکبی هستیم، هر یک از ما یک ایستگاهی هستیم، خانه های ما، وجود ما. راوی میگه چون اهل بیت ابا عبدالله علیه السلام از شام به عراق آمدند، به اون کسی که راهنمای قافله بود گفتند ما را از کربلا عبور ده، مر بنا علی طریق کربلا. مدت هاست که دلها در فراق حسین تپیده، زینب از حسینش جدا افتاده، زینبی که در طول حیات همواره همراهی حسین را شرط زندگی خودش قرار داده، چه رسد به شرط ازدواجش، زینبی که فرزندان دلبندش را فدای حسین کرده، زینبی که دردانه حسین در بغلش جان به جان آفرین تسلیم کرده، زینبی که برای دفاع از فرزندان حسین تازیانه ها کرده. زینبی که بارها بغض خودش را در گلو شکسته که بچه های حسین نگران نباشند. زینبی که باید این کاروان دل شکسته را در کنار این نیزه های برف راشته و زرهای متحر حرکت میداد. زینبی که باید در میان مردم کوفه قد علم میکرد. زینبی که باید در کاخ ابن زیاد فریاد حسین را زر میداد. زینبی که موقع ورود به شام از مقابل دیده ها با چهره باز باید عبور میکرد. زینبی که باید از دهان یزید طعنه میشنید. زینبی که سر مطهر حسین را در مقابل یزید دید. یا امام زین العابدین، اون بزرگواری که دلش در فراغ پدر روزهای متمادیست میتپه، یا سایر فرزندان و سایر اهل کاروان چه حسی دارن وقتی رسیدن به کربلا. خوشبختانه میگن نقل شده وقتی رسیدن به کربلا اونجا دیدن زائرانی را، جابر را دیدند، جمعی از بنی حاجب را دیدند که اینها برای زیارت قبر حسین علیه السلام اومدند. نقل شده طوری در این محفل گریه کردند، طوری ناله کردند، سیلی به صورت زدند و عزاداری کردند که جگرها را آتش میزد و قلبها را جریحه دار میکرد. جمعی از زنان عرب هم که گوشه و کنار کربلا بودن خودشون رو به این جمع رسوندند و اولین مجلس اربعینی حسین برپا شد. این روزه هم فکر میکنم خوب باشه بهش توجهی بکنیم که وقتی از کربلا عبور کردند و به جانب مدینه رسیدند، علی ابن حسین علیه السلام پیاده شد، قبل از ورود به مدینه خیمه ای برپا کرد، زنان خاندان رو هم پیاده نمود امام سجاد علیه السلام. بعد فرمود بشیر، خدا بیامرزد پدرت را که مردی شاعر بود، تو هم میتوانی شعر بگویی؟ عرضه داشت ای پسر پیغمبر، بله من هم شاعرم. فرمود به مدینه داخل شو. ادخل المدینه و انع الحزن. به مدینه داخل شو، برای حسین نوه بخوام. بشیر میگه رکبت و فرزی و ازرات و سوار شدم با سرعت به مدینه، حتی دخلت المدینه ولما بلغت مسجد النبی، وقتی رسیدم به مسجد رسول خدا، رفعت صوتی بالبکا، با صدای بلند گریه کردم و انشأت اقول یا اهل یثرب لا مقابلکم، قتل الحسین فأدمعی مدرارو الجزم منو بکربلا مفرشو و الرأس منو على القناة یزار. داخل مدینه شدم، گفتم ای اهل مدینه دیگر در مدینه اقامت نکنید، حسین کشته شد، شهادت حسین، اشک چشم من در شهادت حسین چون باران فرو می‌ریزه، اهل مدینه بدن حسین در کربلا به خون آغشته شد و سر مقدس او را بالای نیزه ها در شهرها می‌گرداندند. بعد از اون میگه گفتم هادا علی ابن الحسین، گفتم بیرون شهر مدینه پسر حسین امام سجاد خیمه زده، مع عماته و اخواته، با خواهرانش، با عمه های بزرگوارش، قد حلوا بساعتکم و نذلوا بفنائکم، آمدن رسیدن به درب ورودی مدینه، اونجا اتراق کردن، و انا رسوله الیکم اعرفکم مکانه، آمدم اینجا از جانب او براتون خبر آوردم بگم او کجاست. نقل کرده فما بقیت فی المدینه مخدرتون الا محجبتون الا برزت من غدرها مکشوفتن شعورهن مخمشتن وجوههن ضاربتن وجهها داعیتن بالویل بالذبور. زنها جمع شدن، شروع کردن به سر و صورت زدن، شروع کردن به واویلا گفتن، فلم ار باکیان ولا باکیتن اکثر من ذالک الیوم، بیش از اون روز تا اون روز ندیده بودم این مقدار مرد و زن گریان را، ولا یوما امر علی المسلمین منه بعد وفات رسول الله، بعد وفات پیغمبر تلختر از این روزی من برای مسلمین ندیدم و سمعت جاریتن، دیدم دارن کنیزکان و زنان همه نوحه بر و زین میکنن. حالا چون ما روالمون اینه که دوست داریم به کلمات خود بزرگان کربلا هم اشاره کنیم، این بحث ادامه داره تا اونجایی که امام سجاد علیه السلام به هر حال با جمع مردم مدینه ملاقات میکنه و روبرو میشه با یه تشریفاتی که خودشون تدبیر کردن. اونجا فرمودن الحمدلله رب العالمین، مالک یوم الدین، بارع الخلائق اجمعین، الذی بعد فارتفع فی السماوات العلا و قرب فشهد النجوى، نحمده على عظائم الامور و فجائع الدهور. خدا را بر امور عظیم سپاس میگوییم، خدا را بر فجایع روزگاران سپاس میگوییم، و علم الفجائع و مضاوت اللواذ، خدا را بر این داغ ها و درد ها و بر این گرفتاری ها و سختی های روزگار، و جلیل الرزء و عظیم المصائب الفاضعه الكاظه الفاضحه الجائحه، سپاس میگویم خدا را به خاطر برخورد با گرفتاری ها و سختی های روزگار و داغ های دردناک و گزند های غم اندوز و مصیبت های بزرگ و سخت و اندوهاور و بلیات سنگینی که به ما رسید. ایها القوم، ای مردم. اینا حالا ببینید بعد از مدت ها خطبخوانی در جمع هایی که حالا در کوفه خطبخوانی ها یک جور بود، مردمی که دعوت کرده بودند، خدعه کرده بودند، خیانت کرده بودند، در شام خطبخوانی ها یک جور بود، مردمی که با اهل بیت سر و سری نداشتند، اما در مدینه این خطبخوانی ها رنگ و بوی دیگری داره. مدینه شهر پیغمبر است، شهر فرزندان پیغمبر. ایها القوم ان الله وله الحمد ابتلانا بمصائب جلیله و ثلمه في الاسلام عظيمه. ای مردم، خدا ما را آزمایش کرد با مصیبت های بزرگ و با حادثه بزرگی که در اسلام رخنه ای عظیم ایجاد کرد. قتل ابو عبدالله الحسین و اترته، ابا عبدالله الحسین و اترتش کشته شدند، و صبی نساؤه و صبیته، و زنان و فرزندانش به اسارت برده شدند، و دارو برأزه فی البلدان من فوق عامل الزنان، سر او را در شهرها بر فراز نیزه ها چرخاندند. باز رضیت التی ما مثلها رضیه، و این مصیبتی بود که مثلش مصیبتی نیست. ایها الناس فای رجالات منکن یسرون بعد قتله. دیگه بعد از این مصیبت کیست که دل شاد شود؟ ام ای فؤاد لا یحزن من اجله، کدام دل است که به خاطر حسین محزون نگردد؟ ام ایت عین منکم تعبز دمعها و تظن عن انهمالها، یا کدام انسان است که بتواند جلوی ریختن اشک خود را بگیرد؟ کدام چشم است که بر مصیبت حسین نگرید؟ فلقد بکت السبع الجداد لقتله، و بکت البحار به امواجها، و السماوات به ارکانها، و الارض به ارجائها، و الاشجار به اغصانها، و الحیطان فی لجج البحار، و الملائکت المقربون، و اهل السماوات اجمعون. هفت آسمان بر او گریستند، ارکان آسمان ها به خروش آمد، اطراف زمین نالیدند، شاخه های درختان و ماهیان و امواج دریاها و فرشتگان مقرب و همه اهل آسمان ها در این مصیبت عزادار شدند. ایها الناس ای قلب لا ینصدع لقتله، کدام دل است که از کشته شدن حسین از هم نشکافت؟ ام ای فؤاد لا یحن الیه، کدام دل است که بر او نگرید؟ ام ای سمع یسمع هذه الظلمة التي ظلمت في الاسلام ولا یصم،
کدام گوش است که بتواند این مصیبت بزرگ را که بر اسلام رسید بشنود و کر نشود؟ ایها الناس، از بهدابت رودین، مشردین، مذودین و شاسعین عن الامصار، که انا اولاد و ترکن او کابل من غیر جرم نجترم ناخ ولا مکروه ارتکبناه ولا ظلمت فی الاسلام ثلمناه. ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین ان هذا الا اختلاق. مردم ما را پراکنده کردند، از شهرهای خود دور کردند، گویا ما از اهل کفر هستیم، بیان که مرتکب جرم و گناهی شده یا تغییری در دین اسلام داده باشیم. همانا چون این رفتار و برخوردی را از گذشتگان به یاد نداریم و این جز بدعت چیز دیگری نیست. والله لو ان النبی تقدم الیهم فی قتالنا کما تقدم الیهم فی الوصایت بنا لما زادوا علی ما فعلوا بنا فانا لله و انا الیه راجعون. میگه به خدا اگر پیغمبر به اونها سفارش کرده بود که ما را بکشند همان گونه که سفارش کرده بود که به ما نیکی کنند، اگر سفارش به قتل ما کرده بود چیزی بیش از این نمی کردند. اگر سفارش به قتل ما رسول خدا کرده بود کاری بیش از این نمی تونستن بکنن. فانا لله و انا الیه راجعون من مصیبت ما اعظمها و اوجعها و افجعها و اکضها و افضعها و امرها و افتحها فعند الله نحتسب فی ما اصابنا و ابلغ بنا فانه عزیز ذو انتقام. به خدا مصیبت ما چقدر بزرگ و دردناک و سوزاننده و سخت و تلخ و دشوار بود. از خدای متعال خواهانیم که در برابر این مصائب و سختی ها به ما اجر و رحمت عطا کند، زیرا او قادر و انتقام گیرنده است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اگر پارسال بود الان کنار یک موکبی بودیم در مسیر نجف و کربلا، اونجا نوحه گوش می دادیم، گریه می کردیم. امروز همینجا را موکبی بدانیم برای اربعین سید و سالار شهیدان حضرت حسین ابن علی علیه السلام. عرض سلام می کنیم از همینجا از راه دور به اون مسجع شریف و نورانی که دلها در فراغش می تپه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. آقا جان اینطوری بر ما مپسندید آقا جان، دعا کنید این بلیه، این بلیه فکری، این بلیه رفتاری، این بلیه حوزه سلامت از جامعه ما هرچه زودتر دور بشه. آقا آقا سال گذشته مثل امروزی وقتی به شما سلام میکردیم خوشحال بودیم که به شما داریم نزدیکتر میشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا، بر دلم ترسم بماند آرزوی کربلا. تشنه آب فراتم ای اجل مهلت بده تا بگیرم در بغل قبر شهید کربلا.